بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 389 مبلغ 16 آبان ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
ما در سوره بقره به آیه ششم تا بیستم رسیدیم. بیان علامه طباطبایی به پایان رسید. نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار مطالبی رو عرضه کردیم که باز تکرار نکنم. حدود 6 مورد گفته شد. مورد ششم داشتیم بحث میکردیم که ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. این کلمه گفتیم در باب کافران است که غیر قابل بازگشتند، نه مطلق کافران، و مطلق کافران رو توضیح دادیم چه کسانی هستند و گفتیم اینها بازگشت نمی کنند و کسانی هستند که اقدامگر اجتماعی هستند و فساد در زمین می کنند، سد از سبیل الله می کنند، جهود و انکار هم درشون محکم و استوار شده. توضیح دادم اینا رو در باب اینها و عرض کردیم که خب حالا اینها ایمان نمیارن، چه انذار بدی چه ندی. این انذار خواه بخواهد به این معنا باشه که به اصطلاح این معناش چیه؟ معناش اینه که یعنی چه انذار بدی چه ندی، اینها ایمان نمیارن، نه یعنی توی رسول الله لازم نیست انذار بدی. توضیح دادیم این رو، گفتیم و بعد رسیدیم به این مسئله. خب چرا اینها بر نمیگردند و ایمان نمیآورند؟ گفتیم چون علو و استکبار خودخواسته دارند یا رفتار بناحق خودخواسته دارند. اینها باعث میشه همراه این کفری که دارند، این حرکت هاست که باعث میشه ایمان نمیارند. و دلیلش رو داشتیم میگفتیم، مثلا اووردیم اینها چون فسق میورزند ایمان نمیارند، اینها چون تکذیب میکنند، چون مجرمند، چون به اصطلاح دنیا رو ترجیح دادن و خواستن، ذالک من هم استحب و اینا رو گفتیم در روز گذشته توضیح داد. به این خاطر هاست که ایمان نمیارن. بعد و چون تعدی می کنند، اینها رو خوندیم تا اینجا رو گفتیم، رسیدیم به آیه 32 صافات. بله همینجا بودیم. بله آیه 32 صافات در آیه 32 این گونه می فرماد: و ما کان، یعنی از 30، و ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین. دسته از کفار نسبت به کفار دیگر میگن که ما بر شما سیطره نداشتیم، خودتون قوم طاغی بودید، طغیان. فحق علینا قول ربنا، این باعث شد که هم بر ما هم بر شما. این ربنا که اینجا میگه دو تا قومن که هر دو با هم دارن، از کفار که میگن، کفار اول میگن ما باعث نشدیم، ما بر شما سیطره اینا ده، خودتون خواستید، شما طغیان کردید و باعث شد حق علینا قول ربنا. قول ربنا رو گفتیم چه به معنای عذاب بگیریم، که الان اینجا بحث عذابه. گفتیم عذاب موقعی است که خشم خدا آمد و خشم خدا آمد ایمان نمی آید. اونود انا لزاقون، مشکل هستی چیه؟ طغیان است که در شما میگذرد، باعث شده است که حق قول ربنا، این که اگر بر ما محقق شده از این دست. باز آیه دیگر، آیه صد اعراف آیه صد اعراف این شکلیه اولم یهد الذین یرثون الارض من بعد اهلها لو نشاء اصبناهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اگر بخواهیم به اصطلاح اونها را به گناهانشون میرسونیم و نطبع على قلوبهم یعنی چون گناه میکنن یعنی کنش غلط بناحق دارن اینها رو میرسونیم به گناهانشون و نطبع على قلوبهم فهم لا یسمعون که انشاءالله این طبع و اینها رو توضیح میدیم. باز آیه 23 جاسیه آیه 23 جاسیه این شکلیه افرأیت من اتخذ الهه هواه آیا دیده ای کسی که الهش را به عنوان هواش رو به عنوان اله اخذ کرده الهه و هوا یعنی هوایش رو یعنی دارمدار نفس پرستی است نفس پرسته و از الله الله علی علمن یعنی میفهمه میخواد کیف کنه حقم ببینه اون طرفه میجنگه چرا؟ میخواد به کیف خودش برسه و از الله الله علی علمن و ختم علا سمعهی و قلبهی و جعل علا بصرهی غشاوه فمن یهدی من بعد الله افلا تذکرون. اینها چیکار کردن؟ اینها چون میان چیکار میکنن؟ هواپرستی رو معیار قرار میدن، لذت پرستی رو معیار، منفعت طلبی رو معیار قرار میدن. اینا اینجوری عمل میکنن، کاری ندارن حقه. میگه منفعت من چیه؟ مثل بعضیا دیدید میگه تو به من اگه پول بدی راحت به علی حرف میزنم، اگه او هم بده به علی تو میگم. کاری نداره که چیه، فقط میخواد به اصطلاح پول در بیاد. یه همچه سبکی خبث میاره. عرض کردم نوع رفتار غلط، فهم حق با او جنگیدن یا رفتار غلط که انجام میده خبث میاره. همینجا ما عرض بکنم تو پرانتز، مؤمنم گرچه نیتش خیره، میخواد به مقصد خیر برسه، بخواد روش غلط رو انتخاب کنه، خبث میاره. یادتون باشه، یعنی مؤمن هم بخواد به حقی برسه، میخواد مثلا باعث بشه دین بره بالا، اما بالا رفتن دین با این میخواد اینو ببره بالا، یک رفتار غلط میکنه، خدا خوشش نمیاد. دقت کنید چه عرض میکنم، خبث میاره. اینها کفر دارن و این رفتار غلط رو که همراهش دارن باعث میشه خبث میاره. از الله الله علی علمن، حالا میفهمه مثلا امیرالمومنین حق باش میجنگه، اون جریان زبیر میدونه امیرالمومنین حق، که امیرالمومنین یادش آورد، یادت هست رسول الله چون این گفت؟ گفت آره. گفت پس چرا با ما میجنگی؟ تو که میدونی. نگفت رسول الله مواظب باش زبیر روزی خواهد رسید در برابر امیرالمومنین میست، مواظب باش. اون موقعی که ایشون اصلا میگه باور نمیگه، میگه من از امیرالمومنین جدا میشم. وقتی امیرالمومنین یادش آورد اینو فهمید، رفت تو خیمه که من دیگه نمیخوام بجنگم. پسر گفت تو ترسیدی دیگه، اون سیف الاسلام سابق نیست، سیف الاسلام سابق. تا این رو گفت حالا که میستم. خب چرا میستی؟ اصلا سیف الاسلام تو هستی، باید بگی حالا که حق رو من با امیرون من نمیجنگم مطلقا، شما هر کن با هر بلای سرم در میگه. چگاه کرد؟ گفت حالا که نمیرم. که امیرالمومنین گفت زویر اگه میاد یه شمشیر تکون میده شما راه رو باز کنید، این لشکر راه رو این همینجور میزنه و میره، و همین که میره شما اجازه بره، یعنی حتی امیرالمومنین باز اجازه داد که زنده بمونه. یاد میکنه شیعه میفهمه از الله الله علی علمه. حالا چرا میجنگی با امیرالمومنین؟ چرا با صف امیرالمومنین میجنگی؟ تو که فهمیدی چیه؟ نکنه کسی بگه تو اون سیف الاسلام نیست، تو ترسیدی، تو فلان. خب آره آره میفهمم. ببینید حتما نه 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 الان مثلا در مورد چیز هست دیگه، خود این آیون منظور از این، ببینید ما اینجوری هستش، حالا بعدا من تا جای خوش توضیح، ما در فضای اجتماعی فهمی پیدا مون راحت میفهمیم این حقه ولی میجنگیم اینجوری. مثل یهود فهمید، میدونست، اصلا میدونست رسول آخر زمان میاد، کجا میاد، چجوری میاد، تمام به تعبیر قرآن که اصلا شما ایشون رو مثل فرزندانتون میشناختید، ولی میجنگن. این جنگ یعنی میدونه میجنگ. بنده خودم گمانم اینه امر عاص میدونست امیرالمومنین حق روش حقم به کار میبره، هیچ وقت هم تعدی نمیکنه، میدونست امیرالمومنین میشناخت که اونجا وقتی تو جنگ هم آورد چه کاری کرد؟ کاری کرد که امیرالمومنین دیگه به سمتش نره. میفهمه امیرالمومنین کیه، میدونه، ولی شیطنت میکنه. هم یعنی اینو میگیم علا علمه، منظورم از علا علمه. انشالله وقتی توضیح میدم تو فضای بحثای چیزی حتما یقین به این معنایی که حالا شما میگید لازم نیست، ولی میگه ببینید علا علمه. نه نه جهدو به ها و سیقنت ها انفوس ها چرا علوه و استکبار ها اینجوری. نه 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 اصلا مثل روز روشن هم هست می جنگن. آره آره شیطان که اصلا بگو پدر جد این هاست در فهم همه حقیقت فهمیده و می جنگن. حالا میگه چی؟ به عزت و جلالت من اینا، عزت و جلالت یعنی خدا رو میبین، به عزت و جلالت با اینها می جنگه، من اینها رو از راه بدم لاغوین هم اجمعی. نگاه کنید این شیطان، شیطان دیده میفهمه، ولی دیده که خب دیگه این خیال میکرد این میشه به عنوان اون به اصطلاح صاحب امانت، دید نشد و انسان شد و اینا، اینجوری جنگید با انسان و بغض همه آدم و زوری آدم و در دل گرفت، توضیحاتی که تو قرآن آمد. این چیز عجیبیست، این خبس باطن ها اینجوری. چی؟ حتی نه نه هر یقینی ایمان نیست. یقینی که من بدانم و باش بجنگم، یعنی میفهمم اینجا آتشی است که دست را میسوزاند، میفهمم ولی میندازم خودم تو آتش، نباید بکنم، میدانم نباید بکنم، میکنم. آره اصلا بعضی از اینها براشون مثل روز روشنه، حالا قرآن هم گفته خیلی از اینها رو گفته. نه حالا توضیح میدیم اینا رو، الان بذارید این قسمت رو حل کنم این درست بشه. خب اینی که عرض کردیم در واقع اینجوریه، خبثی در آنهاست که موجب میشه ایمان نیارن و بر اساس این خدا غضب میکنه. این خبثی که دارن میفهمه حق و باش میجنگه علوه و استکباره، یا به خاطر امیال خاکیش خود میفهمه که حق مثلا اونه، ولی یا اصلا کاری نداره حق و باطل چیه، من میخوام فقط لذت ببرم، همین. اینجوری این نحوی که خبس میاره این موجب میشه که ایمان نیاد. من انشالله بعدا یه جایی باید بحث ایمان رو بکنیم، چقدر ایمان گره میخوره به صفا، حالا توضیح میدم دیگه تو آیات هست انشالله توضیح. خب خبس میاره، وقتی خبس اومده اصلا دیگه ایمان نمیاره. به تعبیر دیگه خودش میگه بابا حقم باشه من جای من تنگ میشه، من فرعون، من باید حکومت کنم، کاری ندارم. مثل اون بیانی که به اصطلاح پدر مأمون هارون به مأمون داشت در مورد امام موسی بن جعفر، که وقتی اومد و خیلی با تجلیل ایشون رو آورد کنار خودش نشون، مأمون تعجب کرد ایشون کیه که پدرم هارون داره اینجوری. بعد ازش پرسید این کی بود، گفت پسر این امام موسی بن جعفر، امام موسی بن جعفر. گفت اگه امامه پس تو چی کاره ای؟ گفت پسر الملک و عقیم. و حالا چی؟ اگر توی مأمون ببینم میخوای حکومت از من بگید گردن تو رو میزن. ببینید این تعبیر نگاه کنید، یعنی هم میدونم این امامه. به اتفاقا یادتون باشه تو مأمون هارون بعد رسید به مأمون، مأمون این تعبیر میدونست امامند، امام هست و حجت خدا اینا میفهمیده، ولی دوست داشت زیر پاش خالی کنه تا جا برای خودش باشه با اون سبکی که تاریخ آمد. اینا چجوریه؟ میفهمه ولی میجنگه. الملک و عقیم، الملک و عقیم یعنی چی؟ یعنی من میخوام پادشاهی داشته باشم، از این لذت میبرم، هیچ کس هم نباید، حقم باشه، من میجنگم تا پادشاهی بر من باشه. این اینجوری، این خوب ثباتم. خب حالا که خوب ثباتم آورد، مرحله بعد، یعنی میخوام مطلب هفتم رو بگم. و این چنین چیزی موجب غضب الهی میشه. تو تعابیر قرآنی غضب هست، لعنت هست و مشابهی. لعنت یعنی چی؟ یعنی تا میبینه این کفر داره و این کفر رو به روش نادرست با خبث همراه کرده، اقدام های اجتماعی صد سبیل اللهی میکنه از اون توضیحات و اون سبک و همش نادرستی به نادرستی میکنه، غضب خدا میاد. بعد از غضب خدا تبدیل بشه به چی؟ ختم الله علی قلوبهم، میشه الله عرض میکنه، دقیق میکنه؟ غضب، غضب. و به تعبیر دیگر الان بخوام از یک جهت الان بگم، خلاصه شو بگم، به تعبیر دیگر اون چه در این آیه ششم تا بیستم میبینید، یعنی صحبت کفار، این نوع کفار ویژه و صحبت اون منافق که میشه، اگر بخوام بگم این تفسیر مغضوب علیهم قرآنی است، یعنی سوره حمد که یک بارم عرض کردم سوره هم داره در سوره بقره تفصیل پیدا میکنه، یه بار گفتم الان یه بار دوم دقت میکنه. یعنی چی؟ اینا مغضوبند، اینا زالین نیستن. یعنی به تعبیر دیگه قرآن عرض کردیم ما شش دسته داریم، سه دسته داره اینجا اسم برده قرآن، متقین و مؤمنان پایینتری هم داریم، او یک دسته است. بعد رسیدیم به چی؟ به اصطلاح کفار و منافقین. کفار چند درجه بود؟ این کفار با غلظت و حدت و شدت زیادش که اینجا گفته شده این یک دسته است، این کفار که بقیه کفار الان محل بحث نیست. و از اونایی هم که منافقه، منافق به اضافه فی قلوب مرضه، اما فی قلوب مرضه الان جزء بحث نیست، فقط کفار منافق. این دو دسته چرا انتخاب شده؟ چون اینها اقدامگران اجتماعی، اونها مغضوب علیهم اینا هستن، یعنی یک تفسیر مغضوب علیهم الان اینجا پیدا میشه. باز یادتون باشه این الان دارم شروع میکنم بحث غضب رو، از دل همین بحث کفار میخوام در بیارم. تو منافق هم یادتون باشه بحث غضب رو باید گره بزنم، میشه مغضوب علیهم، یعنی هم مغضوب علیهم تفسیر میشن هم بحث ما. حالا الان بخونیم آیات رو. این آیه رو نگاه کنید، آیه 16 شورا. آیه شورا چند سوره، چند سوره، چندمه؟ 42. بله ذهنم بود. آره یه توضیحی داره. آره مثلا کفار مستضعف نگفتیم؟ کفار مستضعف جز مغضوب علیهم نیستن، اونایی که از سر جهل بوده و هیچ راهی به خیر نداشتن. بحث استضعاف یادتون باشه بعدا آره میکنم. بله آیه چند درس کردم؟ 16. والذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزتون در ربهم و علیهم غضبون و لهم عذاب شدید. این خیلی مندمج این آیه، توضیح مفصلش رو علامه طباطبایی داده، رجوع کنید. مهاجه میکنن در باب خدا چجوری؟ من بعد مستجیب لهو، بعد از این که همه استجابت کرد، علامه توضیح میده انقدر این حجت در باب خدا واضح هست که به فطرت پاک هر انسانی این حجت فهمیده میشود، یعنی اینا میفهمن اینجوری هست، این رو میفهمن بعد مستجیب، یعنی مستجیب الناس، بعد از اینکه مردم همه قبول کردن حجت رو. الله تو صرف اینکه مردم قبول کردن منظور نیست، اون فطرت پاکی که توشون هست، یعنی فطرت میفهمه، یعنی انقدر این حجت واضح بوده که حد نداره، ولی میان چیکار میکنن؟ خلل ایجاد میکنن. الان دیدید بعضیا رو میفهمه استدلال خوبه، ولی میخواد زیر پای این استدلال خالی کنه. دیدید بعضیا رو؟ بنده که دیدم مثلا میفهمه راست گفته، ولی یه مغالطه میکنه، راهشو باز میکنه، یه حرفی میزنه. اینو ما میگیم به اصطلاح من بعد مستجیب له، بعد از اینکه خوب این حجت واضح بود، ایشون راه باز میکنه، محجه میکنه. یعنی چی؟ شیطنت در محجه. باز است شیطنت در محجه. الذين يهاجون في الله من بعد مستجیب له حجتهم داهزه، این حجتشون ساقطه، عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید. تو میفهمی زیر پا رو خالی میکنی، میفهمی این داره درست میگه، ولی تو میگی من باید به هر نحوی هست. الان دیدی تو فضای مجازی اگه یه حرف حقی باشه به هر نحوی هست این میشکنن، کاری ندارن این حرف حقی یا نه، خودشون صدها بار همین حرف رو میزنن. ولی الان در این موقعیت این همین حرف پیش اومد تا گفته میشه، میبینن الان اگه این باشه گرفتار میشن، به هر نحوی هست اینو میشکنن. اینجا میگیم چی؟ شیطنت در محاجه. واضح است؟ این خیلی به نظرم رو اینها باید خیلی تأکید کرد. شیطنت در محاجه گفته میشه یعنی فهمیده خبری هست حقه، و بعد این اگر همینجور باشه میتونه اثر کنه، من باید جلوشو بگیرم، هم برای خودش میگیره هم برای دیگران. به جالبه اونقدر این کار براشون چی میشه، خودشون در همین پیله میفته، یعنی میفهمم خودش در این پیله میفته، ناباوری پیدا میکنه. این چیز عجیبیه، درست؟ طبیعی چی میکنه؟ و علیهم غضبون و لهم عذابون شدید، غضب و عذاب میآید. این یک. باز آیه 86 و 87 آل عمران، کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، خدا چگونه میتونه کسی که کفر ورزیده بعد از ایمان اونها رو هدایت کنه؟ و شهدوا ان الرسول حقا و جاءهم البینات، یعنی همه چیز تمام شده بود براشون. والله لا یهد القوم الظالمین، یعنی فهمیده حالا داره میجنگه برگشته، اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، یعنی خود این تبدیل میشه به غضب، نه غضب فقط در خدا، غضب در ملائکه، یعنی در نظام هستی که میخواد تدبیر این عالم کنه، و حتی تو مردم، مردم هم غضب میکنن، بغضی در دلشون پیدا میشه. خب باز این میخوام چه نکته بیشتر تاکید کنم، بیشتر این نکته که ببینید چون به اصطلاح به سمت کفر میره، اما کفر به شکل ویژه روش نادرست میره، تبدیل میشه به غضب، همون بحثی که گفتم نتیجه ادامش. باز آیه 61 بقره، عرض کردم چه غضب چه لعنت. لعنت میدونید، لعنت یعنی نفرین، اگه بخوام تو تعبیر فارسی بگم نفرین، خدا تو رو، من تو فارسی ما گهگاه میگم خدا تو رو اینجوری بکن. حالا غضب خدا دیگه اینجوریه، من با تو میتونم چیکار کنم؟ من نفرین رو یادم از لعنت رو یه مقدار تو همون بحث صراط مستقیم که داشتیم که مغضوب علیهم توضیح میدادم، اونجا یه اشاره کردم. باز دوباره انشالله وقتش برسه باید نفرین رو، نفرین تو در چیز حضرت حق به نحو حقیقی واقعی یعنی چی توضیح میدم. اینا رو 60 چند عرض کردم؟ 61. و از قلتم، این جریان یهود، یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وغثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. حالا که اومدید طلب کردید غذا را همینجا باشید. فإن لكم ما سألتم به شما میدیم. و ضربت علیهم الذل والمسکنه و با او به غضب من الله غضب شامل حالشون شد. چرا؟ به چه دلیل؟ ذالک بأنهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق. کفر به آیات، آیات نه، کفر به آیات یعنی به تعبیری مشخص شده دیده حضرت موسی چجوری اینها رو از دریا عبور داده، دیدن، دیده مراحل متعدد را، اون چی که من و سلوا دیده، خیلی چیزا رو دیده، چشم جوشیده رو دیده، آیات رو دیده، اینا رو دیده، ولی دوباره داره چه میکنه؟ اینا چه میشه؟ حالا ذالک بأنهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق، چون قتل انبیا انجام میدن به غیر حق. بچ این چیه؟ ذالک عصوا و کانوا یعتدون، اعتدا داشتن پی در پی، کانوا یعتدون اسیان و اعتدا داشتن پی در پی، تبدیل شد به قتل انبیا و تبدیل شد با او به غضب من الله. دقت میکنه؟ با او به غضب من الله. چرا؟ به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبی غیر الحق. خب این چرا؟ ذالک من عصوا و کانوا یعتدون، یعنی گناه پیدر ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا به آیات الله، اون شد بعد تبدیل شد به قتل انبیا، تبدیل شد به خشم الهی، روش بناهر خشم، خشم خدا. این خشم خدا، غضب خدا، لعنت خدا حالا نتیجه داره، تبدیل میشه، حالا بعدم میگیم، میشه به ختم دل، ختم گوش، امثال اینها حالا میرسیم توضیح میدیم. خب آیه 112 آل عمران، یؤمنون بالله، بله 112 بخشید، ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس و باو بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذالک بأنهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک من عصوا و کانوا یعتدون، همون مضمون شبیه اون که اونجا داشت. باز آیه 89 بقره، در مورد همین یهود در مدینه هست که قبلا میگفتن انشاءالله پیامبر میاد، در با اوس و قزرج قبلا دعوا داشتن، خدا انشاءالله، اینا میگفتن انشاءالله پیامبر آخرالزمان میاد، ما دمار از روزگار شما اوس و قزرج در میاریم اینجوری. و لما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اینا قبلا طلای پیروزی میکردن بل الذین کفروا، یعنی اوس و خزرج که باشون دعوا داشتن، چی جوری؟ یستفتحون، گفتن ان شاء الله پیامبر میاد. فلما جاءهم ما عرفوا، اون اینی که خودشون میشناختن یعنی رسول الله را، جاءهم اومد و قرآن رو آورد، کفروا به، یعنی میدانند و میدانستن پیامبر آخر زمان میاد، حالا که اومده باش میجنگن، میدونن کفرو. فلعنت الله علی الکافرین، لعنه این بعضیا زود خیال میکنن لعنت الله علی الکافرین گفتن یعنی کافرین مطلق، کافرین این دست، یعنی الف لامش عد، این دو کافرین، این کافرین خاص که چیکار کردن؟ فهمیدن دو جنگیدند. باز حالا من میخوام این لعنت رو میخوام درست کنم، یعنی در دل رفتار غلطشون خبثی که پیدا میکنن خدا با اونها چه میکنه؟ غضب میکنه. و بعد میخوام بگیم غضب که میکنه تبدیل میشه به چی؟ ختم دل، انشالله عرض میخونم. آیه 159 تا 161 بقره، غضب و لعنت همیشه، قبلا توضیح دادم تو بحث صراط مستقیم توضیح دادم، غضب و لعنت همیشه مال شدت و حدت، لذا کفر که به شدت نمیرسه، حتی نفاقی که به شدت نمیرسه، نفاق ضعیف که فی جمله گاهی حتی مؤمنین هم دچار نفاق میشن، فی قلوبهم مرض میشه، مؤمنین یعنی مسلمان ها توش پیدا میشه، حتی اینها نه، اینها ظالینن نه مغضوب علیه. توضیح دادم تو اون بحث اینجا گفت. آیه چند عرض کردم؟ 159. ان الذين، حالا علمایی از یهود که خبر دارن، حقایقی رو میدونن که اگر بگم به نفع رسول الله میشه و میخوان یهود رو، مردم یهود رو همون مسیر خودشون، ان الذين یکتمون بله ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، اونهایی که چی؟ کتمان کردند. بعد از چی؟ انزل نومن البینات و الهدا، میدونستن خبر داشتن که مثلا رسول میاد ولی اینها پنهان کرد. و حتی گاهی اینجوری میگفتن شما اینو نگید، این حرفی هم که بلدید میدونید دم نگید که به نفع مسلمان ها میشه، اینجوری لعنت میاد. خب اینا رو گفتیم. آیه مثلا 51 و 52 نساء رو الان بخونم، از آن شده دیگه خدمت. 51 و 52 نساء. حالا بمانه بعدم بهتر ما با حوصله بگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یادم رفت من این شر دواب میخوندم غلطه، شر دواب دابه است دیگه، مشخص دیگه، نمیدونم چی جوریه دیگه این زبون است. تو گفتیم یه بار چهارشنبه بود سه‌شنبه بود گفتیم، یادم دواب نه دواب، گرچه من میدونم دوباره هم بگم یه دفعه می تشدید میدم از زبونم در میره، ولی بدون دواب دابه 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 بله. موفق باشید. بله مقولات ها به دلیل تفسیر که ما الان عملا مقولات رو بدایه و نهایه و نهایه بکنیم، حتی اگر مقولات رو مردازه که چون میدهید مقولات از یک جهت مهمه، یعنی شیوهش مهمه، نه خود مقولات چون را از این دستانی الان از یورده نیست، شیوهش مهمه، بدایه و نهایه و اصفا هم باز هست. نه من ازم اینه، بله کتاب درسی که بوده، الان که ما به اصلاح صدران داریم، من توصیه هم اینه میخواییم بکنید جلد چهار اصفار که باعث میشه یه دسته مرده های خوشی هم اونجا صدران، ولی یه چیز بهتون بگم، حفظ واقعا متنهای بوعدی قفت هاییست که کار صدران رو نکسته میشه، چون صدران میخواد از متنهای اخلاصی است. من به نظر همین بدایه و نهایه و اسباب خود خوبه، کافیه، ولی اگر هر وقت موضوع کارتون شد حتما باید
اقصد باشیم. این لعن رو تو روایات برای حتی موارد مکروه هم به کار برده، مثلا ملعونون من اخرد اشار، مثلا روایت داریم که سه نفر که سواره دابه میشن سومیش ملعونه، اینها رو
اینها برخوش توضیحاتی داره، هر کدوم نکته‌ای داره، این ملعون ها به این ملعون هست، اون لعن الهی که گفته باشه، ما در قتل لعن داریم در قرآن، یعنی مؤمن باشه و قتل بکنه، قتل بیدلیل لعن داریم. در مورد مؤمنینی که بخوان خبث باطنشون شدید بشه که در برابر دین بایستن لعن داریم، اینجاها لعن داریم تو قرآن، این معیار بحث ما. یه طبیعی مغضوب علیهم غیر از ظالین واضحه، زالین درجه چه جوریه؟
پایین تر
همین کار. حالا
خب نه میخوام بگم این تعبیر قرآنی با تعبیر روایی
مثلا میگه تو روایت که میگه ملعونون یعنی یک نوع خبث میاره، مثلا شما تا این کار رو میکنی خبث میاره.
خب برای موارد کراهت هم به کار
مکنی. بله از میخوام دیگه برای کراهت به من خبث میاره.
این مشکل اصطلاح قرآنی ما با اصطلاح روایی ما
اون ملعونو معناش این نیست که یعنی جزء زالین نیست، جزء مغضوب علیهمه.
ولی تو قرآن شما میخوانید
آره. مغضوب علیهم بدارم، مغضوب علیهم غیر از زالین. من دنبال مغضوب علیهم میگردم. میخوام یعنی که الان تو قرآن تو سوره بقره صحبت کافرین و منافقین شو اینا جزء مغضوب علیهم
هست. یعنی هر جا ما لن داریم توی قرآن در واقع به کافرین میکار رد.
نه 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 عرض کردم در مورد
مؤمنی
هم مؤمنی که قتل کرده مثلا قتل بنا حق نگاه کن تو قرآن هست. من یه بار گفتم اینا رو توضیح دادم تو بحث مغضوب علیهم توضیح دادم. انشالله یه وقت دیگر با طول و تفصیل غضب و لعنت، لعنت یعنی چی مثلا در
هر چند که برای نیت خیر باشه یه سری موارد مثلا استثنایی داریم، یعنی موارد لفظ داریم مثل مثلا دروغ و مصلحت.
دروغ و مصلحت هم میدونستم مسئلهش ترجیحه، درست مثل این که شما دو تا تضاهم میشه بین این که شما از باغ یک نفر عبور کنید تا یک نفر رو نجات بدید و بین این که اون رو نجات ندید تو باغ طرف هم ندید. اینجا دو تا واجب برای ما هست با هم تضاهم میکنه، دو تا دستور با هم تضاهم چیز جداست. الان بحث روش غلط. الان بعضی هستن دروغ رو راحت میگه تا میخواد دین رو بالا ببره.
این از مثلا استفاده از مثلا روش های
حتی بهتون بگم از این روش های جدلیه و از این موقع چیزی که هست تو دیگران ما گهگاه همون لحن اونا این ها هم اندک خبص و اینها داره و مناسبت نداره.
یعنی لازمه مثلا مناظره این نیست که به اینها
نه مناظره میتونه ما انبیا مناظره کردن و منکوب هم کردن اما انسانی الهی هیچ بیشتر. شهید بهشتی داشت مناظره میکرد، اون طرف کمونیست بود یه آیه خوند، کمونیست بود یه منافق آیه خوند، آیه رو اشتباه خوند. هر کی باشه تو مناظره میگه اولا شما که آیه رو اشتباه خوندی، ثانیا که اینجوری. ایشون یه نامه نوشت به دستش داد لطفا خودتون اصلاح کنید. یعنی اینو نیو تو مناظره تازش استفاده کن، این خیلی دردش بود. من نمیگم گهگاهی هست میگن آبروی طرف رو ببرید، من به نظرم آبرو بردن هم باید الهی انسانی باشه.
در مورد مثلا بدعت گذاری همچین چیزی داریم درسته؟
حتی میگم این باید به این معنا باشه، نه اینکه مثلا آبرو ببر تهمت بزن علکی. این کارها هیچ وزیر حتی گرچه ما معمولا گهگاهی میگیم حرامزاده، مثلا منظورم از حرامزاده این نیست که یعنی واقعا نسبتی میخوایم بدیم، بیشتر اون فضای خبثش میخوایم، ولی حتی مواظب باید باشیم از این تعبیرهای حرامزاده تو رو کار نبریم مگر واقعا حرامزاده باشه.
این تضاهم نمیشه آجا
بله؟
این موارد تضاهمی نمیشه،
تضاهم که بجاست ولی از کلا اینجوری
مثلا در خصوص بدعت گذار مثلا حفظ دین مطرح میشه،
حتی حفظ دین اینجوری نیست به لحاظ اجتهادی اینجوری نیست روش، یعنی تو انبیا ما ندید،
یعنی مناطش با
رسول الله دستور داده بود هر وقت فلانی رو گرفتید بکشید، بعد این اومد پیش رسول الله، یه نفر مواسطه شد این اومد پیش رسول الله، بعد خب همه منتظر ببینن رسول الله چیکار میکنه، رسول الله هیچ کار نکرد، اون رفت بعد اومد و مثل که چی خواست و رسول الله رخصت داد، یعنی گفت باشه اشکال نداره. بعدا به اصحاب گفت شما چرا نکشتید اقدام نکردید، گفت شما دستور ندید، یه لحال یه چشمی اینجوری میکردید، گفت مگر نبی الله میتونه چشمش اینجوری کنه؟ یعنی بالاتر میاد دقت ها بیشتر میشه با اینکه دستور خدا رو میخواد اجرا کنه. باز است امیرالمومنین تعبیر چی میگه؟ من برای اینکه دیگران رو نجات بدم خودمو نباید تباه کنم. از این کارهایی که گهگاهی ما میکنیم نباید باشه. گرچه خب آدم بشره دیگه، اشتباه میکنه، ولی روشو منش نکنه، اینا خیلی بده. گاهی آدم از دستش در میره، هست
سیاه نشه، الهی
نیست دیگه، نباید میکنه، واقعا باید. و این قرار نیست ما قوت کاریمون بیش از این حرف هاست که بخواهم مثلا با این سبک عمل کنیم. و حالا بهتون بگم شهید قاسم سلیمانی قرار بود میگفت به اندازه یک ماه یک ماه نیم به اصطلاح برنامه و کار اطلاعاتی و ما رسیدیم بالاخره اون خونه رو پیدا کردیم، شخصش هم اون تو بود و همه چیز آماده، همه چیز، یعنی دیگه راحت میتونستم به قرار بود یه بمب بزنن تموم بشه اون خونه، خیلی خوب. ولی شهید سلیمانی بهشون گفته بود مواظب باشید آدم بیگناهی کنارش کشته نشه. اونا دیدن یه بچه همین لحظه اون بره ساختمون هست، گرفتار شدن. از این دفعه میخواستم میگون یک ماهونی من تلاش کردم باید بکشم الان وقتش دیگه نکشن، این رأس فتنه سرش کنده نمیشه. ولی میگفتن از یک طرف ما از شهید سلیمانی میترسیدیم که باید ما رو توبیخ گفت نکردیم، یعنی اصلا بردیم ماشین اونجا گذاشت همه چیز آمد، همه چیزش آمد، هیچ چیش، یعنی فقط لازم بود فقط ما از دور تمام دکمه رو بزنیم تمام، نکرد، ترسیدیم از سلیمانی نکرد. گفت ما این کار کردیم ولی بعد از یک هفته و نصفی به راحتی او کشته شد. تو نظام عالم اینجوریه، یعنی شما اگر جانب خدا رو رعایت، خدا هم جانب شما رو رعایت کنه.